بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عملکرد دولت ایران در زمینه قاچاق انسان مورد انتقاد قرار گرفت. محمد رضا جلایی پور برای سومین بار در یک سال گذشته بازداشت شد. و شورای امنیت سازمان ملل ادامه خشونت‌ها را در قرقیزستان محکوم کرد. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این بخش خبری. در گزارش سالانه بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه می شود، عملکرد دولت ایران به دلیل عدم انطباق قوانین با حداقل معیارهای حقوقی و نیز عدم تلاش برای مبارزه با بردهداری مدرن مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گزارش از ایران به عنوان مرکز صدور و ورود مردان، زنان و کودکان برای کار یا بهره‌کشی جنسی اجباری نام برده شده است. همچنین در این گزارش به موارد قاچاق و جابجایی زنان برای روسپیگری و ازدواج اجباری اشاره رفته است. در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در ایران آمده است که زنان و دختران ایرانی در کشورهای پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا به روسپیگری اجباری واداشته می شوند. محمد رضا جلایی پور برای سومین بار در یک سال گذشته عصر دوشنبه با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. پیش از این دادگاه انقلاب برای آقای جلایی پور حکم منع تعقیب صادر کرده بود. بعد از ظهر دوشنبه حسب قرار با ماموران امنیتی، آقای جلایی پور برای گرفتن گذرنامه خود مراجعه می کند، اما آنها با خودداری از بازگرداندن گذرنامه به منزل و یورش برده و پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی او وی را مجدداً بازداشت می کنند. محمد رضا جلایی پور در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود و شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب در بیانیه‌ای با محکوم کردن خشونت‌ها در قرقیزستان خواستار بازگشت آرامش و حکومت قانون به این کشور شد. شورای امنیت در بیانیه خود خواستار ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به قرقیزستان شد. مقام‌های قرقیزستان از کشته شدن دست کم 138 تن و زخمی شدن بیش از 1800 نفر در درگیری‌های قومی که از حدود یک هفته پیش آغاز شده است خبر می‌دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، در بخش دوم این مجله خبری نخست گفتگوی ویژه خواهیم داشت درباره یک نقاش و آرشیتکت ایرانی مقیم کالیفرنیا به نام کامران خاورانی که گفته می شود سبک نوینی در هنر نقاشی پدید آورده که از آن به رمانتیک آبستره یاد می شود. همکارم نادر صدیقی در گفتگوی ویژه این هفته به دیدار کامران خاورانی هنرمند رفته و با او به گفتگو نشسته است. بشنویم.
آقای کامران خاورانی، نخستین پرسشم رو به سبک کار شما اختصاص میدم. این ابسترکت رمانتیسیسم چی هست؟ چگونه اون رو معنی میکنین؟
من وقتی که نقاشی میکردم نمیدونستم چه شیوهیه. در حقیقت اولین نمایشگاهی که من داشتم در لس آنجلس، خیلی از من میپرسن که آقای نقاشی تو چه سبکیه؟ من میگفتم والا نمیدونم. میگفتن یه جور مخصوصیه. تا اینکه یه روز یک نقاش امریکایی اومد من گفت که خود تو چرا که میگی نمیدونم، چرا نمیری از این دانشگاه UCLA بغل گوشته، چرا نمیری از اونا بپرسی؟ گفتم آخه من اینجا شاگرد اینا نیستم، اینجا درس نخوندم، پیش کی برم چی بگم؟ آخه بگم که من کیم، چیکار میکنم؟ گفت من یه پروفسور میشناسم، خیلی آدم خوبیه، اگر دست به دامن اون برسه خیلی شانس آوردی، تلفنشو من بهت میدم، ببین میتونی گیرش بیاری. یه شماره تلفنی به من داد و منم همون درجا شماره تلفنی گرفتم و اون آقای پروفسور گوشی رو برداشت، پروفسور آلبرت بویم، تا خودم معرفی کردم دیدم مهربون داره به من جواب میده. گفتم تا من یه نمایشگاه دارم میذارم و اگه میشه بیا به من کمک کن. گفت نمایشگاه کجاست؟ وقتی آدرس دادم گفت ای تو بغل UCLA هستی و 5 دقیقه راست، چیزی نیست. هیچ منتظرشون ایشون اومد وارد گالری که شد نقاشی رو یک براندازی کرد و بعد جلوی یکی از تابلوها به اصطلاح زل زد یه دو سه دقیقه، بعد به من گفت که چطور اینا رو میکشی؟ منم فکر کردم که همونطور که از مولانا میپرسن که بالاخره این همه شعر رو چطوری گفتی و کی گفت، ایشون میگفتن که اینه من نگفتم، من یه نیم نیزن در من دمید، از نی من این صدا در اومد. بعد بقیه نقاشی رو نگاه کرد و یه 20 تا دعوتنامه از من گرفت. شب اوپنینگ نمایشگاه دیدم تمام استادای آرتیستوری دانشگاه یوسیلر رو دعوت کرده و سه روز بعدش تلفن رنگ زد و به من گفت به تبریک میگم، تو یه سبک جدیدی به دنیای آرت آوردی. گفت نقاشا میتونن تکنیک خودشون داشته باشن، ولی هر نقاشی که نقاشی میکنه بین سبکای موجودی که در دنیا هست نقاشی میکنه، هر کسی که سبک جدید که نمیتونه بیاره که. گفتم خب حالا اسمش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم عجب، خب ما همش دنبال این هستیم که این سبک چیه، شما اگه نمیدونین منم نمیدونم، پس کی میدونه؟ گفت نمیدونیم، ما ندیدیم همچین چیزی. خلاصه من یه اسمی به نظرم رسید، بهش زنگ زدم و گفتم من این اسمو فکر کردم. گفت بچه اسم خوبیه و این نامو روی این سبک گذاشت و ایشون یه آرتیکل نوشت، یه مقاله نوشت. تا اینکه یه دوست قدیم از دانشگاه تهران خانم روشن پروین هوبارد و اینجا هم استاد تاریخ هنر رو درس میدن، بعد گفتن که کامران میدونی که نقاشی یه سبک جدیدیه، این نام صحیح نیست برای نقاشی تو. بعد منم به پروفسور زنگ زدم، اونم قبول کرد که ملاقاتی داشته باشه. یه شبی 8 نفر جمع شدن که از این 8 نفر 6 تاشون پی اچ دی آرت داشتن همشون، و شروع کردن به صحبت کردن. وقتی خانم روشن توضیح داد به پروفسور بوم که چرا اسم این سبک باید ابستراکت رومانتیسیزم باشه، پروفسور به من گفت که این زن یک نابغه است و ازش خواهش کن که بنویسه اینو، و اونو نوشت. و سال بعدم منو صدا کرد به دانشگاه UCLA، گفت که میدونی چیه، تو یه سبکی به تاریخ هنر آوردی ولی دنیا نه تو رو میشناسه نه سبک تو رو میشناسه، و اگر من یه کتابی ننویسم و به دنیا معرفی نکنم دنیا از این موضوع بیخبر خواهد بود. و یه 3 سال طول کشید که یه کتابی نوشت و روز بوکسانینگش اومد امضا کرد و فردای اون روز رفت به دانشگاه و روز خدافظی کرد و رفت به بیمارستان و یک هفته بعدش هم درگذشت. ابستراکت رومانتیسیزم، ابستراکت یعنی مجرد، مجزا، هیچ قصه و داستانی نداره. رومانتیسیزم، رمان یعنی قصه، رومانتیسیزم در حقیقت از داستان و قصه صحبت میکنه. و تمام نقاشی که در دوران هیستوری آف آرت بوده یه قصه رو میگن، همشون یه چیزی رو بیان میکنن. بعد دید تا یه دوره اواخر قرن 19 و اول قرن 20 نقاشی ابستراکشن به وجود اومد که ابستراکت دیگه قرار نبود قصه بگه، هیچی نمیگفت، میگه هر جوری خودت میخوای فکر کنی فکر کن. من خیلی خلاصه دارم میگم، پس ابستراکت یعنی بدون قصه، رومانتیسیزم یعنی قصه، ابستراکت یعنی بدون معنی، رومانتیسیزم یعنی یه معنی که اینجوریه.
اون چی که شما میگین آقای خاورانی به نوعی جمع از داده، یعنی هم هست هم نیست، هم قصه گوست هم قصه نداره. این رو چگونه بیان میکنین، معنا میکنین؟
اون غزل معروف مولانا که میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید، 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید، آن خانه بدیدید نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ابستراکت رومانتیسیزم اگر از من به فارسی بپرسن که معنیش چیه، میگم صورت بی صورت.
با این صورت بی صورت شما تابلوهای بسیار زیبایی آفریدین. کارهای شما در حالی که هر کدوم یک قصه ای دارن، در این حال بازگو کننده یه هیچ قصه هم نیستن. من اون تابلو رو به نوعی میبینم که شاید شما که اون رو خلق کردین به نوعی دیگری دیدین و میبینین. خب میخواهیم با این قصه بی قصه، با این ابستراکت رومانتیسیزم چه بکنین آقای خاورانی؟
اجازه بدید من یه واژه رو عوض بکنم. رومانتیسیزم اونایی که یک ایده به خصوصی رو دارن، اونا دنبال کار درست خودشون میرن. ببینید هر ایزمی از کاپیتالیسم و کمونیسم و سوشالیسم و فاشیسم و حتی هر مذهبی یک راه دقیق و مشخصی میگن اینجوری تو رستگار میشی، اونجوری رستگار میشی، و هر کدومشون میگن راه ما درسته. درست بودن داستانش اینه که وقتی کسی میگه یه چیزی درسته، یکی دیگه میگه راه من درسته، درسته باید با هم بجنگن دیگه. ولی مولانا وقتی از صورت بی صورت صحبت میکنه، از راست صحبت میکنه، از راستی. در نتیجه من ممکنه راه خودم رو بدونم این درسته، اما میگه این راه درسته تو برای خودت خوبه. میگه راه راست راه حقیقته. پس ابسترکت رومانتیسیزم بدون اینکه اصرار بکنه که این راهی که من میگم هست، میگه راهی هست، اما برو راه خودتو خودت پیدا بکن. این داستانی که وقتی مولانا شمس تبریزی رو دید و مدت ها به منبر نرفته بود، طرفدارش خیلی اصرار کردن و تو رو خدا برگردینه به ما از فیض حضورتون بهره مند بشیم، مولانا بالای منبر رفتن و هیچ صحبتی نکردن و بعد رقص سما کردن و اومدن پایین، گفتن دیگه من برای شما قصه نمیگم، شما من رقص خودمو میکنم، شما برین رقص خودتونو بکنید. این خیلی داستان عجیب و غریبیه. من نقاشی که میکنم که حرف که نمیزنم که، یا نوشته که نیست که، نه فارسیه نه عربیه نه انگلیسیه، یه زبونیست که همه نگاه میکنن اون پیغامه رو میگیرن بدونی که من اصرار کرده بشم که این پیغامه چه پیغامیه. یعنی اگر شما عشق رو میخواین نشون بدین، لازم نیست که حتما به زبون بمیسین که عشق چجوریه. یه چینی هم اینو احساس میکنه، یه هندی هم احساس میکنه، اصلا ربطی به ملت و زبان و خاک و جا نداره.
از فحوای سخن شما دریافتم که ارادت ویژه‌ای به عارفان و اندیشمندان و سخنبران زبان و ادب پارسی دارین. آیا شما با مطالعه آثار این بزرگان به این شیوه رسیدین یا ناخودآگاه به چنین سبکی دست پیدا کردین؟
ولی قبل از اینکه من با مولانا و حافظ و فردوسی، با این مخصوصا این سه نام که میبرم، آشنا بشم، خب از بچگی نقاشی میکردم، آرشیتکت هستم، دست و قلم قوی رو داشتم، ولی عقل حاکم زندگی من بود. یعنی همش با عقل بد کار میکردم و میدونید که من آرشیتکت هم هستم و ساختمون رو بالاخره کسی که آرشیتکت با اندازه و قانون و ضوابط اینو بد کار بکنه. 10 سال پیش بود که من شروع کردم به مطالعه مولانا و حافظ و فردوسی و آشنا شدم با مفاهیم عرفانی فرهنگ ایران و اینقدر این ذوق در دلم وجود آورد که بقیه اون ذوق به یک سری به من یاد داد، گفت که بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. من فهمیدم که اینایی که من بلدم به درد خودم میخوره، حالا برم در دنیای پنهان که فردوسی ازش مرتب صحبت میکنه.
از دیدگاه شما این دنیای پنهان چیه؟
خیلی جالبه این که سوال کردین. اولا این کتابی که از نقاشی من چاپ شده یک کاورش، یه نقاشی است و اون نقاشی رو من بعد از اینکه کشیدم یه دفعه بهت‌زده متوجه شدم که این یه دو بیتی فردوسیه. که اجازه بدین اون دو بیتی رو بخونم. فردوسی میگه که میگه تو را با انسان صحبت میکنه، با انسانیت صحبت میکنه، میگه تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپروردند، نخستین فطرت پسین شمار، تویی خیشتن رو به بازی مدار. به انسان میگیم که تو از دو تا دنیای پنهان و آشکار هستی. دنیای آشکار این تن جسمانی ماست که تمام حواس پنجگانه که عقل بر اساس اونا کار میکنه مال این دنیای جسمانیه، این دنیای واقعیته. ولی ما از یک دنیای پنهانی هم هستیم که شما اسمشو میتونین جان بذارین، روان بذارین، یا جان جانان بذارین و به قول مولانا معشوق بذارین. میگه تو ترکیب این دوتا هستی. ما تو این دنیای محدودیت که میریم، چون انقدر گرفتاره این ریالیتی، از این واقعیت زندگی، میگه ای که درست خود را چون راست میپنداری، آمد درستی تو بنیاد هر شکستی. حالا فکر کنید که تمام مکاتب و مذاهب و ایزما و اینا یه قصه دارن که میگن قصه من درسته. در همین زمینه حافظم میفرمایند که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حالا هر کسی افسانه خودشو درست میدونه، ولی حقیقت با افسانه‌های اینا فرق داره، با رمانی که اونا نوشتن برای زندگی فرق داره. حالا فکر کنید که اینا که رمان نوشتن برای زندگی، میخوان تو سر بقیه بزنن که آقا تو باید با قصه که من میگم درسته باید زندگی بکنی، تو حق نداری حقیقت رو پیدا بکنی، برای که من به تو میگم که قصه اینیست که من به تو دارم میگم. حالا فکر کن که هر ایزمی، اصلا از اون دم شروع کنیم، فاشیزم همینه میگه، کمونیسم همینه میگه، کاپیتالیسم همینه میگه، سوشالیسم همینه میگه، هر مکتبی، هر کس که میگه من یه کتاب دارم اینه داره میگه، میگه این کتاب من این درسته، حالا یکی دیگه یه کتاب دیگه میره میگه کتاب من درسته. خب بعد ببینیم حالا حافظ چی میگه دیگه. مولانا و حافظ فردوسی به من نمیتونم بگم آموختن، این دل منو روشن کردن که بفهمم که هر راهی که یکی دیگه به من میگه درسته، اون راه به درد خودش میخوره. من باید راه راست رو برم، چون راه درست به نفع یکیه، به نفع یکی دیگه نیست. هر کسی درست خودشو برای بقیه میخواد بگه، ولی وقتی دنبال راه راستی آدم میره، همونیست که مولانا به سمت شمسش مرتب میره و همش اون حرفو میزنه. این نقاشی ها نقاشی من نیست، اندیشه من نیست، مولانا میگن که اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانشو. من الان خواستم، من آرزو هستم، من خواستم، خواست من اینه که خدمتگزار زندگی باشم. برای که خدمتگزار زندگی باشم تو کاری که بلدم، من اگه بتونم زندگی رو زیباتر بکنم، خدمتم خوب انجام دادم. چون انقدر اینو دلم میخواد، به جز اون کار دیگه نمیتونم بکنم.
از شما به خاطر این گفتگو سپاسگزارم آقای کامران خاورانی.
همکارم نادر صدیقی با کامران خاورانی، نقاش و آرشیتکت ایرانی مقیم کالیفرنیا گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و میرسیم به برنامه هنر و هنرمندان این هفته. عبدالحمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران، در این برنامه به معرفی همایون خرم، آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولون میپردازد. این برنامه را محمد رضا شاهید تهیه کرده است.
در پی گفتگو با شما در ارتباط با هنر و هنرمندان ایرانی، به هر عنوان که به هنر ایرانی نگاه بکنیم، نام آقای همایون خرم رو در حیطه موسیقی در چند زمینه مشاهده میکنیم. ابتدا بفرمایید مهندس همایون خرم که بود و چه کار کرد؟
همایون خرم رو باید در دو قطب مختلف بررسی کرد، یکی قطب اخلاقی، یکی قطب دانش موسیقی. ما سه نفر بودیم، همسن حدود 1310، من و همایون خرم و آقای پایور، همه هر سه عاشق موسیقی و هر سه عاشق ابوالحسن صبا.
اجازه بدید برای شنوندگان تکرار کرده باشم، اگر احتمالاً برنامه‌های پیشین ما رو نشنیده باشند، شما مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران هستید. ببخشید، بفرمید.
همایون خرم بوشهری بود، یک پدر مادر علاقه به موسیقی داشت و علت این که همایون هست، مادرش چون موسیقی میدونست، یکی از دستگاه‌های ما اسمش همایونه، بنابراین همایون رو روی اسم پسرش گذاشت. و پدرش هم بانکدار بود، موسیقی دوست داشت و جالبه که دستگاه اصفهان را خیلی علاقمند بود. همایون موقعی که بزرگ شد به ما میگفتش که دو اثر اول من، یکی در دستگاه همایون برای مادرم بود، یکی در دستگاه اصفهان برای پدر.
کسانی مثل من که ندونن دستگاه چه هست، چه توضیحی دارید؟
جالبه، دست و گاه خودش از دو کلمه وجود میاد. دست یعنی دست، گاه یعنی مکان، جا. این رو گذاشتن برای اینکه ما تعدادی از دستگاه های داریم که دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی. این دستگاه‌های موسیقی ایرانی، هر دستگاهی که حدود 12 دستگاه ما داریم، شامل قطعاتی است به عنوان گوشه که این گوشه‌ها نامش از شهرهای مختلف و از افراد مختلف که ساختن و یا از افراد نامدار موسیقی‌دان قدیمی مثل سلمک که قبلا بوده آورده شده. اگر تعزیه نبود، این دستگاه های موسیقی ما وجود نداشت. این بقاء دستگاه موسیقی ما مدیون تعزیه است. چرا؟ برای که اون زمان ممنوع بود موسیقی، ولی در تعزیه شبیخان ها باید موسیقی ایرانی بخونن. مثلا شبیخان حضرت عباس باید حتما چارگاه بخونه، یا زینب باید دشتی و گبری بخونه. پس قبلن در خفا باید اینا میرفتن این دستگاه ها رو یاد میگرفتن، میمدن روی سن بخونن. و اگر حضرت شبیه حضرت عباس میخواست گفتگو کنه با کسی، باید شور گفتگو کنه، حق نداشت که دستگاه داشت.
به چه دلیل؟
دلیل این بقای فرمی که روی تعزیه گذاشته شده، یعنی اون فرمی که تعیین کردن برای خانه شبیه خانه حضرت عباس. بنابراین ما دستگاهمون رو حفظ کردیم به خاطر این تعزیه.
آقای اشراق اجازه بدید سوالم رو به نوع دیگری مطرح بکنم. آیا یک دستگاه مثل یک ریل قطار راه آهن یک محدوده است که نباید از آن بیرون اومد؟
آره، دستگاه یعنی مثلا میام مثال بزنم که شما از تهران میرید شیراز، موقعی که از تهران میرید شیراز چند تا مکان دارید که میایستید، یه جایی هستش که بیشتر میایستید، میگن که شور و شهناست، مثلا تهران به شیراز بگیم که دستگاه شوره، در یک محلی که زیاد میایستید میگن دستگاه در شور شهناز ایستاد، این یعنی زیاد زدید اونجا. اگر یه جاده فرعی باشه که شما رو به جای دیگه ببره، میشه رفت توی دستگاه دیگه. از این نظری که اکثر موسیقیدان ها مخصوصا مرحوم اکبر تجویدی میگفتش که ما 12 دستگاه نداریم، یک دستگاه بیشتر ما نداریم، برای که اینها تماما در هم ارتباط دارن، یعنی یکی هستش. من به شما عرض کنم که خود آقای استاد شجریان موقعی میخونه از یک دستگاه میره به دستگاه دیگه و بر میگرده و باز از اون که شروع کرده بر میگرده همونجا ختم میکنه. دقت کردید؟ این یه ارتباطیست با هم که میتونه داشته باشه و خود آقای استاد شجریان هم میگه که اینها میتونه واحد باشه و نمیتونه 12 دستگاه باشه.
آقای اشراق، از اونجا که میدونم شما گنجینه از صداها و سازها دارید، اجازه بدید در ابتدا گفته های آقای مهندس همایون خرم رو بشنویم و سپس دنباله گفتگو رو ادامه بدیم.
جناب آقای مهندس عبدالحمید اشراق که هم به فرهنگ موسیقی مملکت ما عاشقانه کار کردن و به خصوص در مجله موسیقی ایران که سابقا از بزرگترین مجلات موسیقی ما بود و به خصوص موسیقی ایرانی می شود که فعالیت پرباری داشتن و حتی با استاد بزرگوار خود من ابوالحسن خان صبا ارتباط داشتن، برای اینکه باز هم استفاده کنم از ایشون برای نوشته های ایشون در این مجله. من سلام میکنم به تمام جوانان و تمام کسانی که در خارج ایران هستند و هموطنان عزیز من در جای لغاتی دیگر خارج از ایران.
آقای اشراق، با تشکر از شما و شنیدن صدای مهندس همایون خرم، ایشون در حال حاضر در کجا هستند و در 30 سال گذشته فعالیتشون چه بود؟
ایشون الان در تهرانه، یک بزرگداشت واقعا خوبی درش برشون 2 سال قبل در لندن گرفتن و تعدادی از محققین موسیقی ایرانی آمدن برشون صحبت کردن. در حال حاضر کمتر در اجتماع میاد و خودش به من میگفتش که چون میگن ویولون یک ساز خارجی هست، من مجبورم که برم در یک مکانهای دیگری بزنم.
پس آقای اشراق اجازه بدید در این لحظه صدای ساز مهندس همایون خرم رو بشنویم و بعد درباره سایر مسائل گفتگو کنیم. شاخ، در همین لحظه که صدای ویولون آقای خرم رو میشنویم، ابتدایی ترین پرسه شاید این باشه که اصولا چه فرقی هست بین نواختن ویولون در دستگاه و ساز ایرانی یا در موسیقی غربی؟
خیلی فرق میکنه. برای اینکه دستگاه ایرانی بهش میگن بداه نوازی، آقای همایون خرم اگر بخواد ساز بزنه از اول تا آخر که میزنه میتونه روی دستگاه یک گوشه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت همون گوشه رو بزنی، در صورتی که اگر این 12 دستگاه رو شما بخواید با نوت بزنید این 12 دستگاه از 10-12 ساعت بیشتر طول نمی کشه، ولی بداهه نوازی میتونه هر یک از این گوشه ها رو چند سال طولش بده. پس اگر موسیقی ایرانی با نوت اجرا میشد و اجرا بشه، ما 10-15 ساعت بیشتر نمیتونیم 12 دستگاه رو داشته باشیم. دسته که موقعی که بداهه نوازی هستش، این میتونه ادامه پیدا کنه. فرقش اینه که یک نفر موسیقی دان خارجی که موقع یک سولو میزنه حق نداره یک نوت رو این بر اون بر کنه، تماما یک چیزی میزنه. 10 مرتبه سولو بزنه روی دستگاه، یک دستگاه ماژور یا مینور، یک چیزی فقط باید همونه بزنه. ولی یک سولیست ایرانی، آقای همایون خرم، موقع که شور میزنه، دستگاه شور میزنه، اگر الان در حضور من شما بزنه، نیم ساعت دیگه بزنه، اون شوری که قبل دفعه اول زده دفعه دوم نمیتونه بزنه. نه اینکه نمیتونه بزنه، برای که بداهه نوازی میکنه، در آن واحد افکار خود جمع میکنه که من این گوشه رو چطوری بزنم. پس یک فرق بزرگی داره که خارجی محکومه که هر چی زد سلوش رو همونو 100 مرتبه تکرار کنه همون میشه، ولی ایرانی وفادار، یعنی مجبوره، تابع نوته. ایرانی تابع نوت نیست.
آیا آقای خرم در همین تابعیتی که به سنت موسیقی ایرانی برمیگرده ابداعاتی هم داشت، یا اینکه دیگران هم مانند او موسیقی نواختند؟
ابداعات را نمیشه گفت ابداعات، اینا یک تابع، یک فرهنگ قوی موسیقی سنتی ما هستن. یعنی اون موسیقی سنتی رو حفظ کردن و از اون خارج نمیشن. برای خارج شدنش احتیاج یک دنیای دیگری ما داریم که اون دنیای دیگری به مملکت برمیخوره، به فرد بر نمیخوره. دانش عمومی فرهنگ ایرانی ماست و اون که میتونه مشکل ما رو کنه.
آقای اشراق، به عنوان حسن ختام این برنامه، چه آثاری از آقای همایون خرم به اعتقاد شما ماندگار خواهد شد و با ارزش؟
همایون خرم آثار روحی داره، روانی داره، 3-4 کار داره با آقای، با مرضی خانم که من آوردم، اگر وقت داریم بگذاریم، بیش از حد جالبه. جنبه مارش اینها در کارش دیده نمیشه، برخلاف مختاری که ما صحبت کردیم.
این هم برنامه هنر و هنرمندان این هفته. در فرصت باقی مانده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. 20420221124113. اگر میخواد یادداشت کنید تکرار میکنم، 20420221124113. 13. سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی به اتفاق دیگر همکارانم به شما بدرود میگویم. تا بخش بعدی خبر، چون همیشه این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدم. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده داد، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. تو نبند پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو. رو خوابای سیاه‌سفید نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات پاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه
به رادیو فردا گوش میکنید.
منو از یاد بردین، من همون ایرانم. وقتی رفتین گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشین همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم. خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم. پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم. زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم. من ها همون ایرانم. خسته از بوسه یه شلاق چیزی از تنم نمونده، یه قفس شبیه گربه پیکر منو پشونده. از همون روزی که رفتیم من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودیم تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبرید، میدونم ویرانم، زجه هامو شبی من همون ایرانم، من همون ایرانم. از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار می‌شد، شما به چه کسی رأی می‌دادید؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
در مناظرات تلویزیونی که پارسال انجام شد، چهار کاندیدا همدیگر رو دزد و غارتگر و چپاولگر معرفی کردن، همه حاشیه رفتن. به حساب همین اگر مجددا بخواد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شه، من به هیچ یک از این چهار کاندیدا رأی نخواهم داد. پارسال هم رأی ندادم. ناصرتم از ایران.
اگر رأی گیریم هفته دیگه برگزار میشد، به کسی رأی نمیدادم، چون حکومت از سال کسی رو که میخواد انتخاب میکنه. من انتخابم کرده، همینجوری سالهای قبل بوده، با امید پیروزی جنبش سبز.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه موسیقی و اعتراض بودیم. ما پیروز میشیم نام این ترانه است به خوانندگی جوان بایز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
اگه یه وقت خوابم برد باز خواب تو رو ببینم، عطر نفس های تو به تنم بپیچه، کاش بدونی که زندگی بی تو هیچه.
This was just meant to be, you're coming back to me, cause this is pure love, cause this is pure love.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همه تصوری منفی از لغت استرس دارن، البته عجیب هم نیست. اما هیچ شنیده اید که استرس مثبت و مفید هم وجود دارد؟ استرس مثبت یعنی بدن ما تمام و کمال و سر تا پا بیدار و هوشیار و فعال است، آنچنان که آماده رویارویی با هر خطری است، آماده فرار از هر خطری، آماده از خود دور کردن هر تهدیدی. مثل وقتی که شب هنگام در کوچه‌ای تاریک راهی خانه هستید، ناگهان صدای پایی یا سایه‌ای ضربان قلبتان را بالا می‌برد. با خود می‌گویید ای داد، به دنبال زدن کیف یا جیبم است. این احساس استرس مثبت است. تمام وجود شما چشم و گوش است و اگر قرار باشد از زور و نیروی ماهیچه‌هایتان استفاده کنید، خودتان هم از قدرتتان به حیرت خواهید افتاد. وقتی کسی کودکتان را از کالسکش به قصد دزدیدن بلند می کند، یا اگر خدای ناخواسته عزیزمان زیر آوار بماند، آن وقت یک آدم نحیف که به زحمت پاهایش را به دنبال می کشد به یک هرکول تبدیل می شود. حکایاتی از این دست را می توان در خبر رویدادهای چون جنگ و زلزله و سیل و آتش سوزی و دیگر وقایع غیر معمول بسیار یافت. استرس مثبت ما را از صد امتحانات و چالش‌های شغلی می‌گذراند. استرس مثبت لازمه زندگی است و کمکی بزرگ برای عبور صحیح و نرم و آسان از آنچه که احتمالاً باید گردنه و گذرگاه‌های عمرمان بنامیم، جایی که چالش‌ها در انتظارمان است. از استرس مثبت نترسید، اما در برخی موارد استرس از حد می‌گذرد. عبور از این مرز بسیار مشخص اما همچون موی باریک ما را به وادی نچندان شناخته می برد که پزشکان همچنان برای درک بهترش ذره بین به دست در آن سرگردانند. هرچند بسیار می دانند اما بس نیست. بیماری هایی چون استراب، افسردگی، پریشانی، نامنظمی تنفس، دردهای ماهیچه‌ای، وسواس عملی و فکری، بی‌حسی های موضعی، ترس های بیمارگونه و بسیاری دیگر می توانند و تکرار میکنیم میتوانند و ممکن است که در اثر استرس های شدید باشند. در برنامه های دیگر باز هم از انواع مختلف استرس برایتان خواهیم گفت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
رادیو فردا.